یک پس از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادیست. در بخش از همین ساعت برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی پخش می شوند. در آغاز چند خبر. سید راشد کاشفی خبرنگار آزاد پس از سپری کردن چندین ماه در زندان طالبان در کابل آزاد شد. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از یک منبع آگاه در کابل گفته است که آقای کاشفی حوالی ساعت 7 شام روز شنبه در عقرب از زندان استخبارات طالبان آزاد شد. مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از آزادی این خبرنگار تاکید کرده که حقوق بنیادی او به طور جدی نقض شده است. سید راشد کاشفی در 24 حمل سال جاری به اتهام همکاری با برخی رسانه‌های برخی از رسانه‌های تبعیدی توسط استخبارات طالبان در کابل بازداشت و سپس توسط محکمه ابتدایی طالبان به یک سال زندان محکوم شد. مرکز خبرنگاران افغانستان در خبرنامه از حکومت طالبان خواسته است که در کنار احترام به حقوق خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه‌ای، هرچه زودتر سایر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زندانی را آزاد کنند و اجازه دهد که آنان آزادانه از حقوق خود طبق قانون رسانه های کشور بهره مند شوند و بتوانند بدون تهدید، فشار و ترس از بازداشت کار کنند. بر اساس معلومات این مرکز، هم اکنون دست کم 7 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان در بازداشت یا در حال گذراندن محکومیت خود هستند. قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه تا حدود 3 ساعت دیگر در 3 و آخرین بازی 20 اوره با هم روبرو شوند. این بازی ساعت 4 پس از ظهر امروز یک شنبه 11 عقرب به وقت کابل در ورزشگاه پایتخت زیمبابوه آغاز می‌شود. افغانستان در هر دو دیدار قبلی در برابر تیم کشور میزبان زیمبابوه پیروز شده است. افغانستان در نخستین بازیش روز چهارشنبه هفته گذشته با تفاوت 53-2 و در دومین بازی روز جمعه با تفاوت 7-2 در برابر زیمبابوه پیروز شد. تیم فوتبال زنان افغانستان در تبعید در رقابت‌های بین‌المللی در مراکش با پیروزی 7-0 در برابر لیبیا نخستین برد تاریخی خود را در این مسابقات ثبت کرد. این دیدار روز شنبه 10 عقرب برگزار شد و بازیکنان افغان پس از 2 شکست پیاپی در برابر چاد و تانزانیا سرانجام توانستند نخستین پیروزی خود را در این رقابت‌ها رقم بزنند. این رقابت‌ها هفته گذشته آغاز شد. تیم فوتبال زنان افغانستان افغان وومن یونایتد متشکل از 23 دختر پناهنده افغان است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 افغانستان را ترک کردند و اکنون زیر چتر فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا دوباره گرد هم آمدند. و پلیس بریتانیا میگوید که بر اثر حمله با چاقو به قطار در این کشور 10 نفر زخمی شدند. این قطار شام روز شنبه 10 عقرب از شرق بریتانیا به مقصد لندن در حرکت بود. پلیس ضد تروریسم بریتانیا تحقیقات را درباره این رویداد آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، 2 نفر در پیوند به این واقعه بازداشت شدند. کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا این رویداد را وحشتناک و نگران کننده خوانده است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همگی شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوار هستم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین، لبتان خندان باشه، دلتان شاد باشه. شاگردای عزیزم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدی درس می دارم و امیدوار هستم که مرا تا آخر درس همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، در دل تاریخ افغانستان همیشه شخصیت های وجود داشته که نه تنها مسیر زندگی را تغییر دادن، بلکه برای همیشه در یادها و ذهنها حک شدن. که یک از این شخصیت ها حره ختلی است، زن برجسته‌ای که با حکمت، شجاعت و تدبیر خود تانست در یک از حساس ترین لحظه های تاریخ غزنه نه تنها سلطنت را حفظ کنه، بلکه اسیر عمیقی از خود بر جای بگذاره. زندگی ای بانو نمادی است از قدرت، اراده، هوش، سرشار و تعهدی که فراتر از زمانش بوده. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 19 ما می باشه و موضوع درس ما در مورد حره خطلی است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را آغاز کنیم، مدوارستم که همگی شما کتابچه و قلم نزدتان داشته باشین تا اینکه نکات که مهم برتان از درس امروز می باشه همگیش در کتابچه‌هایتان بنویسین که بعداً بتانین درس هایتان را بخوانین، نکات که مهمی باشه برتان حفظش کنین. خب آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، حره خطلی یک از زنای برجسته تاریخ و همچنان زنای برجسته تاریخ غزنه به شمار میره و هست که ای بانو خواهر سلطان محمود غزنوی بوده. ای بانو در ده محرم سال 1361 هجری قمری در غزنی و یا هم در غزنه به دنیا آمده که در 23 ربیع‌الثانی سال 432 هجری قمری ایشان از دنیا درگذشته. حره خطلی یک از شخصیت‌های علمی بوده و یک ایشان در بخش سیاست بسیار آگاهی خوبی داشته، یک سیاست مدار بوده، نویسنده بوده و ای که در دربار غزنه همچنان از شهرت سیاسی خاص برخوردار بوده. خب حره خطلی در حکمت و تدبیر سیاسی ای بانو بسیار دست بالایی داشته و ای که در مسائل روزانه که در جامعه رخ می داده و همچنان مسائل روز جامعه که مربوط غزنه بوده و یا همی غزنی بسیار آگاهی خوبی را داشته و ای که یک از اینمی تاریخ نگران مانند بهیقی که در باره اینمی حکومت داری و اجتماعی و تدبیر ای بانو گفته و ای که علاوه بر استعداد در حکمت و همچنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی ای بانو بسیار توانایی خوبی داشته و توانایی های زیاد را نشان داده. خب زمانی که سلطان محمود از دنیا میره، پس از مرگ سلطان محمود حره خطلی نامه نوشته میکنه به مسعود و از او میخواهد که هرچی زودتر عاجل خود را برسانه به غزنی و در این نامه حره خطلی از وضعیت بحرانی و نیاز فوری مسعود برای حفظ سلطنت نوشته بوده و صحبت کرده بوده و ای که حره خطلی نوشته بوده که غزنه باید از آشوب‌ها و درگیری‌های داخلی محافظت شود و مسعود باید برای جلوگیری از هر گونه تفرقه و تهدید باید خود را به غزنه برسانه و به غزنی بیاید. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیامدهای که اینمی نامه ای بانو داشته ای بوده که با زمانی که با مسعود نوشته بوده باعث میشه که تا که او فوراً از البته وقت مسعود به اصفهان بوده که هرچی زود خود را به غزنه رسانده و ای که با بازگشت مسعود سلطنت غزنه دوباره تثبیت شد و از بحران‌های سیاسی که قرار بود به وجود بیاید جلوگیری کرد و ای که تصمیمات هورختلی در ای در او زمان به طور واضح به نفع امپراتوری غزنویان بوده، یعنی که هر تصمیمی که ای بانو می گرفته چون بسیار از هوش خوبی برخوردار بوده به صلاح حکومت بوده و استراتژی هورختلی برای جلوگیری از بحران ای بوده که ایشان تصمیم گرفته اول که مرگ سلطان محمود را پنهان نگه داره، کسی خبر نشه، چرا که با این کارش میخواسته از بروز بحران و آشوب‌های سیاسی جلوگیری کنه، نمیخواسته که آشوب‌های سیاسی با وجود بیاید و او به دقت امور را مدیریت میکرده و اجازه نداده که خاندان غزنوی دوچار تفریقه و شکست شود. یعنی چه نقشی و همچنان چه استراتژی خوبی برای جلوگیری از بحران داشته ای بانو و ای که هورختلی در این دوره بسیار یک نقش کلیدی را ایفا کرده و موفق شد که سلطنت غزنه را حفظ کنه. خب نقش هورختلی در سلطنت مسعود که ای بانو چی نقشی را داشته در سلطنت مسعود ای بوده که هورختلی نقش تعیین کننده ای را به سلطنت رساندن مسعود داشته، یعنی بسیار نقش مهمی را که مسعود را به سلطنت برساند داشته، کمک های زیادی را کرده و ای که ای بانو از مسعود حمایت کرده تا که او اینمی شرایط سلطنت را برای ایشان چی کنه، برای مسعود فراهم کنه و ای که در غیاب مسعود همچنان هورختلی با تصمیمات خردمندانه‌اش امپراتوری غزنویان را از فروپاشی چه کرده، نجات داده. خب شاگردای عزیز و نازنین، و ویژگی های سیاسی و اجتماعی هورختلی هم ای بوده که ای بانو بسیار یک سیاستمدار خوب با درک بوده که بسیار از وضعیت سیاسی با خبر بوده و درک خوبی داشته و ای که توانایی را داشته که اینمی زمانی که بحران ها با وجود می آمده در زمان بحران اینمی خود بحران را چی کنه، مدیریت کنه و ای که او در دوره های اساس و بحرانیش نه تنها به عنوان یک سیاست مدار بلکه به عنوان یک زن با تدبیر، همچنان یک زنی که بسیار فعال و برجسته بوده ظاهر شده بوده و او به خوبی میتونسته که توازن سیاسی را در غزنه چی کنه، حفظ کنه و ای که غزنه را از فروپاشی های امپراتوری نجات بده و ای که از فروپاشی های پادشاهی جلوگیری کنه. خب میراثی که بانو بر ما گذاشته ای بوده که ایشان به عنوان یک از زنان سیاستمدار و مدبر تاریخ غزنه تأثیر زیادی در حفظ سلطنت همچنان سرزمین خودش داشته و گذاشته و او به عنوان یک زن در تاریخ افغانستان شناخته میشه که با هوش و درایت سیاسی تانسته در دوران بحرانی سلطنت چی کنه، غزنه را حفظ کنه و از بحرانهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جلوگیری کنه. خب میراث هورختلی به عنوان یک زن سیاستمدار در تاریخ افغانستان همچنان مورد توجه قرار داره و ای که تا امروز که هست همگی ایشان را مشناسه و ای که ایشان به عنوان یک زن تاثیرگذار در جامعه و همچنان در تاریخ ما به شمار میره. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما شما هم کم کم با آخرای درس نزدیک میشیم، به نظرتان کارخانگیتان چی میباشه؟ شاگردای عزیز، کارخانگیتان امروزی است که خلاصه درس امروز را می نویسین. یک موضوع. موضوع دومی است که درس های گذشته تان را مرور می کنین، نکات که در این درس مهم بود به نظرتان مهم می باشه در یک کتابچه جداگانه بدون از اینکه نوشته میکنین درستان را خلاصیشه. نکاتی که مهم میباشه اونا را هم مینویسین و بعدا حفظشان میکنین. و ای که در کنار ای دو سوال طرح میکنین از درس امروزتان و بعدا به ای سوالا پاسخ میتین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس های گذشتیتان را بخوانین، مرور کنین، درس امروزتان را همچنان وقت رزی که هر روز درستان نسبت به روز دیگه بیشتر و بیشتر شده میره و ای که شما ای را به خاطرتان بسپارین، درس هایتان را نکات عمدیش حفظ کنین، بسیار برای خودتان خوب است، معلوماتتان، آگاهیتان بالا میره. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را به پایان برسانیم یک مرور کوتاه و مختصر می داشته باشیم از درس امروز. ای که درس ما در مورد حوره خصلی بود که ای بانو یکی از زنان برجسته تاریخ غزنه و خواهر سلطان محمود غزنوی بود که ایشان در دهم محرم سال 361 هجری قمری در غزنه به دنیا آمد و ای که در 23 ربیع الثانی سال 432 ای بانو درگذشت. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای که ای بانو بسیار یک بانوی شجاع و همچنان یک بانوی بوده که در زمانش بعد از ای که سلطان محمود از دنیا در میگذره ایشان مرگشان را مخفی نگه میدارن و تا ای که آشوب‌های سیاسی جلوگیری کنه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، میراث حوره خصلی بجا گذاشت ای بود که ایشان به عنوان یک از زنان سیاستمدار و مبدر تاریخ غزنه تأثیر زیادی در حفظ سلطنت و سرزمین خود داشتند و ای که ای بانو به عنوان یک زن در تاریخ افغانستان شناخته می شد که با هوش و درایت سیاسی خود تانست که در دورانی که بحرانی سلطنت بوده در سلطنت غزنه بحرانی را حفظ کنه و همچنان میراث حوره خصلی به عنوان یک زن سیاست مدار در تاریخ افغانستان همچنان مورد توجه قرار گرفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. امیدوار هستم که درس امروز برتان مفید واقع شده باشه و یک چیز جدید را آموخته باشین. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین. مدوارستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. عزیزای دل، همگی شما را به مضمون جری بخش زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امروز می خواهیم در دنیای ادبیات افغانستان قدم بزنیم و به سراغ یک از نویسندگان بزرگ و تاثیرگذاری سرزمین بریم. خب اسپژمه زریاب، نویسنده‌ای که با قلمش داستان‌هایی را خلق کرد که مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته و ای که در دل و ذهن‌ها ماندگار مانده. داستانی خانم نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان شناخته شده است و ما امروز می‌خواهیم بیشتر با زندگی و آثار این نویسنده آشنا شویم. شاگردای عزیز و نازنینم، اسپژمه زریاب در کابل به دنیا آمده و تحصیلات خود را در افغانستان و سپس در فرانسه ادامه داده. خب ما و شما در این درس امروز بهتر و خوبتر به ویژگی های منحصر به فرد آثار سپوژمه زریاب خواهیم پرداخت و از داستانهایش که حاوی پیام های عمیق اجتماعی و انسانی هستند تا که سبک نوشتار خاص و تأثیراتش را بر ادبیات معاصر افغانستان مانده. پس با ما همراه باشین، مرا همراهی کنین تا سفر جالب و جذاب و دلنشین به دنیای ایبانو داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده باشین که درس امروز ما را آغاز کنیم. سپوشمه زریاب که ایشان در سال 1329 در کابل ایشان به دنیا آمده و ای یک نویسنده است از افغانستان، اما در حال حاضر ایشان در پاریس فرانسه زندگی میکنه. آثاری بانو به زبانهای فارسی نوشته شده و ای که آثار ای بانو در میان نویسندگان معاصر افغانستان بسیار جایگاه خوبی داره و از جایگاه خوبی برخوردار است و آثار برجسته او ما میتونیم که بگوییم در کشورهای دیگر و در دشت قبایل چه میکنه اشاره میکنه. پس فهمیدیم که سپوژمه زریاب کیست و در کجا زندگی میکنه و از کجا هست. خب شاگردای عزیز و نازنینم، سپوژمه زریاب فرزند عبدالرؤف پنجشیری میباشه که پدرش یک عتیق فروش بوده و ایشان هم پدرش از ولایت کابل امروز ما و شما بوده. پدرش بسیار علاقه زیاد داشته که فرزنداش تحصیل کنه و اونا را به درس و مشق همیشه تشویق میکرده و ای که سپوژمه از دوران نوجوانی به داستان نویسی بسیار علاقه داشته و ای که ای خانم تحصیلات خود را، مکتب خود را در مکتب ملاله آغاز میکنه و بعدن در رشته زبان و ادبیات فرانسوی از دانشگاه کابل ای بانو فارغ التحصیل میشه و در ادامه ایشان اینمی دکترای خود را از فرانسه چه میکنه دریافت میکنه. همچنان چی وقت ایشان به نویسندگی آغاز کرد؟ سپوژمه زریاب آثارش در روزنامه ها و مجلات افغانستان و ایران منتشر شده که شاید بعضی های شما از پدر و پدر کلانایتان و یا هم از دوستایتان شنیده باشین و ای که سبک داستانهای ای بانو که از تحت تأثیر نویسندگان بزرگ مانند آلبر کامو و همچنان دیگر دانشمندا چی است هدایت شده و قرار داشته و شخصیت های داستان ای بانو معمولا به صورت کوتاه و روشن معرفی میشن و ای در توصیف جریانات از دقت زیادی برخوردار میباشه در امین و زندگیش. همچنان ویژگی های آثار سپوژمه زریاب که آثار ای بانو چی ویژگی های داره، خب تا کنون بیش از 40 داستان کوتاه نوشته کرده سپوژمه زریاب که برخی از اونا به زبان فرانسوی ترجمه شده و ای که آثار ای بانو به تصویر کشیدن جهانی و همچنان با تمرکز بر مبارزه شخصیت ها به ویژه اینمی خانم ها در برابر دنیایی که بسیار ناچیز و بیرحم می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، فهمیدیم که تا هنوز بیش از 40 داستان کوتاه سپوژمه زریاب نوشته که برخی از اینا هم به زبان فرانسوی ترجمه شده. چه خوب است که ما همچون خانمایی داریم که بیرون از کشور هم آثارشان به زبان دیگه کشورها به نشر می رسه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، آثار برجسته‌ای که سپوژمه زریاب داره و شامل اینمی دشت قبیل و شرنگ شرنگ رنگ ها و در کشور دیگر و داستان مهاجر شرقی است که دیدگاه های شرقی را در مواجهه با دنیای غرب به تصویر می کشه. همچنین مجموعه مشترک از داستان های اسپوژمای و رهنورد زریاب تحت عنوان برف و نقش های روی دیوار منتشر شده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، شما هم با آثار برجسته اسپوژمای زریاب آشنایی پیدا کردیم که اینمی شرنگ زنگ ها در کشور دیگری و داستان مهاجر شرقی است. خب سبک نوشتاری و تأثیراتی بانو چی می باشه؟ داستان های اسپوژمای زریاب برخلاف بسیار از نویسندگانی که مثل اینا نویسندگی می کنن، از زبان دقیق و روان برخوردار است داستانش و او در توصیف صحنه ها و فضاها بسیار از واجه های ساده و بدون از این که زیاده گویی کنه، مثلا زیاد بنویسه و زیاد بگویه، بسیار عمد و صاف و ساده و روان می نویسه و آثار او تحت تأثیر نویسندگان بزرگ جهانی مثل اینمی آلبر کامو و دیگر نویسندگان قرار داره. خب ما شما هم فهمیدیم که سبک نوشتاری ای بانو بسیار ساده و خوب و روان هست. همچنان در سال 1991 زمانی که روسیه افغانستان را اشغال کرده بود، اسپوژمای به عنوان مترجم در سفارت فرانسه ای کار می کرده و او که به همراه دخترانش به فرانسه مهاجرت کرد و در سال 1994 رهنورد زریاب هم با آنها پیوست که ایشان شوهرشان بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در اینجا هم معلومات ما در مورد اسپوژمای زریاب زیادتر شد که ایشان در زبان فرانسوی بسیار بلدیت داشته و ای که در سفارت فرانسه در او زمان کار میکرده. همچنان پس از مدتی که اینمی رهنورد زریاب افغانستان بازگشت و اسپوژمای هم برای نگهداری از فرزندانش و همچنان و تدریس ای بانو ناگزیر در فرانسه ماند و نتانست که امروز شوهرش به کابل بیاید، اما در سال 1399 رهنورد زریاب به کووید 19 مبتلا شد که همگی ما شما بسیار یک خاطره بدی از کووید 19 داریم و اسپوژمای بعد از یک شوهرش به کووید 19 مبتلا شد، برای مراقبت از او به کابل آمد و متاسفانه بسر اینمی بیماری رهنورد زریاب همچنان درگذشت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما هم کم کم با آخرای درس میرسیم و رسیدیم کارخانگی امروزتانی است که درس هایتان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را حفظ کنین. همچنان نگفتنم اونا شاگردای عزیز و نازنین، نکات که براتان میفهمین از درسایتان مهم میباشم، اگر در کنارتان زمانی که درس شروع میشه یک قلم و کتابچه داشته باشین بسیار خوب میشه تا ای که نکات مهم درسی را در کتابچه‌تان یاد داشت کنین و بعدا حفظشان کنین و به خاطر بسپارین. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، درسای گذشته تان را بخوانین، همه روز حفظشان کنین، چرا که این معلومات ها میتونه به دانشتان بیفزایه و برای همگی ما شما درسای خیلی خوب است در ای که در مورد تاریخ خود بدانیم که چیزهایی در تاریخ افغانستان بوده که دستاوردهای خیلی خوبی را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنین، پیش از اینکه درس امروز ما را ختم کنیم یک مرور می داشته باشیم به درس امروز ما. خلاصه‌ش را می خواهیم بر شما بگویم که ما شما امروز چه خواندیم. ای که فهمیدیم سپوشمه زریابکی بود و ایشان در سال 1329 در کابل به دنیا آمده بودن و ایشان یک نوستنده افغانستانی هستن که در حال حاضر در پاریس فرانسه اینا زندگی میکنن و ای که آثار ای بانو به زبان فارسی نوشته شده. خب همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، آثار ای بانو در روزنامه ها و مجلات افغانستان و ایران منتشر شده، البته قبل از جنگ افغانستان. و ای که آثار سپوشمه زریاب یک از ویژگی هاشی بوده که تا کنون پیش از 40 داستان کوتاه نوشته کرده و ای که شاگردای عزیز و نازنینم، داستان های سپوشمه برخلاف بسیار از نویسندگان از زبان بسیار دقیق و روان برخوردار می باشه و ای که زمانی که ایشان صحنه ها را و همچنان فضاها را توصیف می کنه بسیار از واژگان ساده استفاده کرده. خب شاگردای عزیز و نازنین، در سال 1991 زمانی که روسیه افغانستان را اشغال کرده بوده، سپوشمه به عنوان مترجم در سفارت فرانسه کار می کرده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم در مورد بانو زریاب بود. امیدوار هستم که چیز جدیدی از درس امروز یاد گرفته باشین. خب همگی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. درس ما در همینجا با پایان میرسه. تا درس بعدی وقتتان خوش. خدا نگهدار.
مهمان آزادی.
انگور لبه چقدر شیرین است، انگور لبه چقدر شیرین است، یک خوش بده به غریبت، یک خوش بده به غریبت. انگور لبه چقدر شیرین است، انگور لبه چقدر شیرین است، یک خوش بده به غریبت.
درود و مهر دوستداران برنامه مهمان آزادی، سعدیا ساحل هستم، تقدیم کننده برنامه. بری برنامه دریا را با خود داره، دریای عشق، صمیمیت و مهربانی. فرهاد دریا هنرمند محبوب و پر آوازه کشور ما.
یار کتم باش، وفادار کتم باش، یار کتم باش، وفادار کتم باش، یک بوسه بده
محبیب. آقای دریا، مانده نباشین. از 5 کنسرت و بهترین کنسرت ها، بالاخره کنسرت های دوره‌ای تان در استرالیا برای جون امسال پایان یافت.
بالاخره کنسرت های دوره‌ای یا تور سال 2025 مد استرالیا در شهر زیبای سیدنی و پایان خود رسید و چی بگویم دوستا که چی پایان داشت، چی پایان گرم و آتشی و یا آتشین. حالا که فکر میکنم که ما پس از بین این مردم گرم و صمیمی دوباره بریم طرف امریکا، یک رقم دلتنگ میشم، متاثر میشم، غمگین میشم که چرا کل این لحظات شیرین به این سرعت تیر شد. ما سه هفته تمام دیدار داشتیم، سه هفته گرم جوشی و داد و گرفت محبت و صفا و مهربانی با دوستارای خود در شهر و در شهرهای دیگه داشتیم که این واقعا به پیشینه بود و در بین ما و برای ما و برای دوستارای ما دیگه یقین دارم ماندگار شده.
دستاوردهایتان چی بود؟
این تور یا کنسرت های دوره‌ای به صورت عمده به نظر من دو دستاورد چشمگیر و بزرگ و کلان داشت. یکم که او گسترش نوعی از همدلی و همپذیری و همدمی و همقدمی بین عزیزای مقیم استرالیا بود که متاسفانه اخیراً اینا شاهد چالش های ناخوشایند بین اهالی مقیم استرالیا بودن و در این بین خوشبختانه موسیقی مثل یک دست معجزه‌گر تانست اونها را تا حد زیاده به هم قریب و به هم نزدیک بسازه و صمیمیت ها را دوباره چاق کنه. دستاورد دوم به نظر من با کمال خوشبختی است که دیدم که نسل جوان، خاصا نسل جوان، متوجه جایگاه موسیقی و نقش اثرگذارش در زندگی خود و در زندگی دیگران شدن و این نقش جایگاه را با جدیت تمام دنبال میکنن و جدی میگیرنش. برای اینا دیگه موسیقی یک رقم تنها ساتری و خوشگذرانی و رقص و پایکوبی و این چیزهای گذران نیست. این نسل آل باور داره که موسیقی جدی، خب هر نوع موسیقی نه، موسیقی جدی، موسیقی با محتوا و پرمحتوا و پیامدار و موسیقی روشنگر و هنرمند پیامدار میتونه زندگیشونه تغییر بده و در تحولات فکری اونا نقش عمیق داشته باشه. من شخصی اینجا متوجه شدم که این نسل به هنرمند دلخواه خود که آثار اونا متفاوت از بازار، از متفاوت از موسیقی های مصرفی روزمره است، به دیده یکی از رهبرای تغییر دهنده جامعه میبینن که این برای من کمال سعادت و واقعا کمال افتخار است.
علاقمندانتان چی احساس داشتن وقتی که بعد از مدت‌ها شما را از نزدیک دیدن و شنیدن؟ یعنی در کل نظرشان چی بود؟
ما یک کار دیگه هم کردیم. در پایان هر کنسرت تیم کاری خود گماشتم که بین 10 تا 15 عزیز از بین مهمانان که در کنسرت آمده بودن خواهش کنه که نظر خود در مورد کنسرت بتن و فقط یک سوال جواب بتن، که باز ما از بین نظریات اونا یک جنبندی داشته باشیم که هم به خاطر کار خود در آینده و هم به این که یک دیدگاه در مورد تمام تور باشه و باز ما با مردم بیشتر از طریق رسانه‌های اجتماعی شریک کنیم. این حال ببینیم که نظریات دوستا چیه. سوال ما این بود که شما چی چیز یا چی چیزهای برجسته در این کنسرت یا کنسرت ها یافتین؟ اونا چیزهای جالب پاسخ دادن که اینال مجموع نظریات شان جنبندی کرده بر شما پیش میکنم و با شما یا با شما شریک میکنم. چیز اولی که اونا گفتن میگن که یک انرژی ویژه، یک انرژی فراگیر و ساری که حتی تا دورترین نقطه سالون هم میرفت و رخنه میکرد و آدم احساس میکرد که وقتی دریا داخل سالون میشه، داخل تالار میشه و باز روی استیج میه، این انرژی مثل یک بم، چیزی که خودشان میگن مثل یک بم انفجار میکرد و احساس میشد و تمام سالون فرا میگرفت و نه تنها به مرور زمان تا آخر کنسرت ها این انرژی کم نمیشد، بلکه این انرژی تا پایان کنسرت بیشتر میشد و بیشتر و بیشتر میشد و به اوجش میرسید. من باز از نظر خود، بدون از اینکه نظر دوستا رو بگویم، در این مورد یک چیزی میخواستم بگویم که چیزی که من احساس میکنم وقتی انرژی خود روی استیج با تماشاگران و عزیزایی که در سالون قرار دارن شریک میکنم، انرژی ما با انرژی اونا میامیزه و پس دوباره برگشت میکنه طرف استیج و پس دوباره من میگیره این انرژی و تا پایان کنسرت ها، تا پایان امو شب انرژی چندین برابر بیشتر میشه. برعکس تصور ایست که آدم وقتی که خوب بتپه و بتپه و بتپه خسته میشه، هنرمند مردم خسته میشه، در حالی که تو نیست. این انرژی تنها انرژی فیزیکی و جسمی نیست، این نوعی از انرژی روحی و انرژی ذهنی و انرژی حسی است که میامیزه با انرژی جسمی و بیشتر و بیشتر و کلانتر و کلانتر میشه. دوم یا دومین چیزی که اونا گفتن، نظر دادن که ما جنبندی کردیمش، میگن که یک نوع سنرژی، سنرژی را اگر در فارسی ما معنی کنیم مثل یک نوع همافزایی، یک هارمونی، به نحو یک هارمونی هم گفته میشه، تعبیر میشه، یک سنرژی فوق‌العاده حس شدنی بین فرهاد دریا و گروه نوازنده هایش و شنوندگان یا تماشاگران داخل سالون شکل گرفته بود. و در حقیقت در این کنسرت ها یک انرژی قدرتمند و چند برابر شکل گرفته بود که هم دریا، هم گروه نوازنده ها و هم مردم به طور کامل یکی شده بودن، با هم پیوسته بودن و هماهنگ شده بودن، که امو عبارت دمو سنرژی هست. دریا و گروهش عزیزا میگفتن که ما احساس میکردیم که دریا و گروهش یک جای نفس میکشه، مثل اوجدا و دانجدا و مثل تافته جدا بافته نبود، اینا یک جای با هم نفس میکشیدن. گروهشون و گروه دریا تنها خشک و خالی دریا را همراهی نمیکرد، بلکه پیام ترانه ها را تقویت میکرد، حس خود دریا را تقویت میکرد و در این میان تماشاگرا هم نقش خیلی فعال داشتن و با واکنش و انرژی که از طرف خودشان با ما شریک میکردن، حضور خود با اجرای زنده دریا و نوازنده ها شکل میدادن و این زیباتر و مقبولتر و بزرگتر میشد.
به نظر شما اما هنگی چقدر مهم است؟
به نظر ما وقت خواننده یا آوازخوان، گروه نوازنده هایشان و تماشاگرا در یک اما هنگی کامل قرار میگیره، در اومین آدم احساس میکنه که زمان از بین میره، زمان گم میشه و فقط احساس است که فرمان در دست میگیره. وقتی یه همانگی صورت میگیره بین این اجزا، این اجزای سیگانه، زمان از بین میره و فقط احساس فرمان میگیره و تمام سالون به یک موجود زنده و یک پارچه تبدیل میشه و این موجود زنده و یک پارچه یک جای حرکت میکنه، جدا جدانی یک جای حرکت میکنه، یک جای نفس میکشن و یک جای احساس خود با هم دیگه شریک میکنن. جادوی واقعی هم همی است که جایی که استیج مثلا گم میشه، چوکی ها گم میشه و تنها چیزی که میمانه او فقط موسیقی است، احساس است و رابطه انسانی مشترک بین انسان است. یعنی استیج گم میشه، چوکی ها گم میشه، فضا گم میشه، تالار گم میشه، فقط موسیقی میمانه و فقط احساس میمانه و فقط رابطه شیرین و زیبای بین انسان ها. چیز دیگر هم دوستا ذکر کردن که گفتن رها بودن و آزاد بودن دریا روی استیج برای ما این حس داد که ما هم میتونیم آزاد باشیم، ما هم میتونیم آزاد فکر کنیم و از خود و از غمها و از قید تفکرات و حتی از طرز تفکر خود برای لحظات رها شویم، خود ایلا کنیم و خود از زمان بیرون احساس کنیم، از قید زمان فرار کنیم و فقط حس کنیم، امو لحظه را حس کنیم، که این بر من خیلی جالب بود و چیزی بود که من خیلی آگاهانه ای را خواسته بودم در بین تماشاگران ترویج کنم و گسترش بدمش. امی آزاد بودن یا رها، خب آزادی به معنی بسیار کلانش من میگم، از قید تفکرات و بندش های ذهنی خود برآمدن و از قید غم ها و اندوه های خود برآمدن و از قید سنت هایی که دست و پاگیر است، ناگان خود ایلا کردن و رها کردن و راه یافتن. اینی بر من منظور نظرم بود که من متوجه شدم که خوشبختانه در بین تماشاگرا هم رخ نکرد و داخل شد. و بالاخره یک چیز دیگر هم دوستا گفتن که خب شاید که زمینی معلوم شد، ولی اونقدر زمینی هم نیست، چون وقت مسئله انترتینمنت و نمایش موسیقی است و روی استیج، اما که شنیده میشه و دیده هم میشه، اگر لایت زیبا هست، لایتنگ زیبا هست، اگر دکوریشن زیبا هست، اگر سالون زیبا هست، اگر سر و وضع اهالی که در سر استیج به نمایش میپردازند زیبا هست، لباسایشان و ادا و اطوارشان زیبا هست و اگر ساوند خوب و زیبا هست، این همش به کیفیت و کوالیتی و زیبایی خود برنامه میافزایه و بیننده احساس میکنه که قدر شده، بیننده احساس میکنه که تمامی زحمات به خاطر اونا هست، که همه طرح هست و به همین ارتباط مثلا اونا میگن که لباس های دریا در کمال سلیقه و در کمال زیبایی و خاص ما دیدیم که به خاطر خود همی تور طرح و دیزاین و طراحی شده بود که این خودش به زیبایی استیج افسوده بود و به ما یه صداد که دریا با ما بیشتر فکر میکنه، با ما فکر میکنه که چطور بتانه یک چیز زیباتر به استیج بیفزایه تا این استیج زیباتر در مجموع شبه خاطره شه در بیننده و در تماشاگر ماندگارتر بسازه.
آقای دریا، میگن که شما دیدارهای قبل از کنسرت هم با علاقمندانتان داشتین، در این دیدارها چی گفتن و چی شنیدین؟
من در هر برنامه پیش از کنسرت یک دیدار بدون موسیقی با عزیزای خود، با دوستارای خود داشتم در هر شهر، در هر شهری که کنسرت داشتیم. و بدون موسیقی به این خاطر که خب من تنها اهل موسیقی نیست، من خیلی چیزهای دیگه هم برای شریک ساختن با مردم دارم، با دوستارای خود دارم و اونا هم دوست دارن چیزهای دیگه هم از من بشنون، سوالهای از من داشته باشن که حتی هیچ ارتباط به موسیقی نداره، به زندگی ارتباط داره، به طرز تفکر من ارتباط داره، به این ارتباط داره که مثلا چطور آدم میتونه زندگی را تغییر خوب و مثبت بده، چطور میتونه آدم متوجه سیر ذهن خود باشه تا این سیر انسان به طرف تکامل ببره، طرف رشد بهتر و طرف بهشد زندگی ببره و زندگی را رفیقانه تر بسازه. از این خاطر باشن دیدار دارم در هر کنسرت پیش از کنسرت، یک تعداد مثلا در ملبورن پیش از اینکه امروز دوم و سیومی که ما داخل استرالیا شدیم حدود 300 تن در برنامه اشتراک کردن از هر گوشه افغانستان و از هر گوشه چندین کشور دیگه هم که من شنوندای خود دارم، از غیر وطن دارا هم اشتراک خیلی گسترده داشتن و با هم صحبت کردیم، گپ زدیم. من از تجارب زندگی خود نه تنها با ارتباط موسیقی که حتی شاید کمتر از موسیقی و از خیلی چیزهای دیگه تجاربه که زندگی داشتم با دوستا شریک کردم، از من پرسیدن، سوال کردن و من برشان پاسخ دادم. این برای من خیلی شیرین است. من چیزهایی را در این دیدارها تجربه میکنم که باز او روی استیج ممکن نیست تجربه کنم. صمیمیت که در دیدارهای روی و روی با دوستارا در این برنامه‌گاه‌های چوچه چوچه که پیش از کنسرت اتفاق میفته، ای تجربه و ای رفاقت، اینا یک رقم مثل ازی که از یک جای دیگه میه، از یک جای دیگه میه، از یک ناکجای میه که قبلا ما حس نکردیمش و او چیزی که اوجه حس میکنم تازه است، دست اول است، شیرین است، ناب است.
میگن که تحایف هم در این کنسرت ها به علاقمندانتان داشتین، میشه که در مورد از این تحفه ها بگوین؟
من در هر کنسرت از بین صدها دوستدار که قبلا برشان اعلان کرده بودم که قرار است برشان تحفه برم روی استیج و خودشان زحمت بدم روی استیج بیاین تحفه ها را تسلیمشان کنم، از میان صدها دوستدار به اساس قرعه برای هر شهر یک یا دو عزیز انتخاب کرده بودم. در سه شهر که قبلا برنامه داشتم در هر شهر یکی انتخاب کردم و شهر ملبورن ما دو تنه برای تحفه انتخاب کردیم، اردوش هم دوشیزه ها با عنوان اینا بودن. جالب است که تحفه هایی که اینا از من تقاضا کرده بودن چیزی بسیار اونها شیرین و جالب است. یک عزیز از من انگشتر دست من، یکی از انگشترهایی که همیشه میپوشم تقاضا کرده بودن و من دمو کنسرت فکر کنم کنسرت اول در پارت بود، انگشتر را برش دادم که من بیشتر از 25 سال در دست خود داشتیم. بر من قیمت انگشتر مهم نیست، شاید اون انگشتر که پوشیده باشم 5 افغانی یا 5 دلار قیمت نداشته باشه. من با اشیایی که در زندگیم سهم داره، اگر یک قلم است، اگر یک کتابچه است، اگر یک انگشتر است، اگر یک دستمال گردن است، اگر هر چیز هست، با اینا باز من زندگی میکنم، خاطره میسازم، رفیق میشن، گپ میزنم، قصه میکنم. اون مهم نیست اگر کونو هم شوه با ما امو عزت خدا داره که در روز اول واره بود. اینا بخش های از زندگی میشن. و باز جالب است که این دوستارا مثلا عینی چیزها را از من تقاضا کرده بودن که من خیلی دوستشان دارم. اینا خب مرا چون میشناسن که به من چه چیزهای عزیز است، امور از من درخواست کرده بودن. یک دوست از من انگشتر، یک دوست دیگه از من کلاه خواست. کلاهی که من در زندگی روزمره و در ویدیوهایی که در اینستاگرام اینا در رسانه های اجتماعی من بسر میمانم، او را مثلا برش دادم. و یک دوست دیگه از من مثلا کهنه‌ترین و قدیمی‌ترین شال یا دستبان گردن من خواست. یک دوست دیگه از من کتاب خواست.
جالبترین خاطره تان از این کنسرت ها چی بود؟
10 یا 12 یا 13 ساعت پیش از اولین کنسرتم که در پرت بود، من آهنگ انگور لبت را رونمایی کردم، پخش کردم و ریلیز کردم از طریق یوتیوب چینل خودم، چینل یوتیوب خودم. من اول فکر میکردم خب 10-12 ساعت شده دیگه، معمولا یک آهنگ باید چندین هفته، یک دفعه ماه بره که مردم را، یک آهنگ نو، آهنگ تکراری نه، آهنگ کاملا نو، سو چرا مردم وقت کار دارن که با حافظه بسپارن، اشعارش با او خاطره بسازن، باز چی رسه بایی که بزرگ در کانسرت هم فرمایش بدن. من گفتم برادرم 10 ساعت بیشتری آهنگ ما کشیدیم، هیچ کس ممکن است نشنیده باشنش و هیچ کس هم شاید به خاطر نداشته باشه اشعارش رو یاشه. روی استیج باب فقط نام یه آهنگ گرفتم، گفتم کی آهنگ میشناسه؟ اوه برادر یک زدنک چسبید، تمام سالون یه آهنگ اشعارش رو میخوانده. یک دفعه شروع کردن بخواندن، باور کنین تعجب کردم که چطور ممکن است ظرف 10 ساعت که چینل یوتیوب من خیلی چینل مختصر چی است؟ عضو خیلی کم داره، برای اینکه من چینل اصلی من او رو از دست دادم، بسته کردن سرم، گوگل از پیشم گرفت و این بسیار تازه است ایجاد کردیم، بسیار سابسکرایبر بسیار زیاد و کلان نداره. ولی جان بدر یک رقم ما برا خب پیش خود کم آمدن، برای اینکه ما آمادگی اجرای آهنگ سر استیج نداشتیم. گفتم برا خب کس نمیشناسیش، ما در چی تمرین کنیم، یک دور دیگه بگذاره، باز چند ماه بعد شاید در کنسرت دیگه ایره بخوانم. دیگه وقتی که مردم از ما که پیشتر رو خواندن، اول خب واقعا افتخار کردم، به اقبالم افتخار کردم، به چیزی که خداوند به ما بخشیده و عنایت کرده به او افتخار کردم، شاد شدم، خوش شدم، از مردم تشکری کردم که به این سرعت چطور آهنگ به خاطر دارن و تمام اشعارش از یاد داشتن. این خودش دروازه کنسرت های مرا باز کرد این آهنگ.
دریای عزیز، سوال اخیر نداریم ولی میخواییم که حرف اخیر از شما بشنویم.
جهان سپاس از عزیزانی که برنامه ها را تماشا کردن، محبت دادن و لطف های بی پایان کردن و لبخندشان یک لحظه از لبایشان دور نبود. واقعا خاطرات خیلی شیرین و خوش خانه میبرم و امیدوار هستم که این خاطرات با خود در برنامه های بعدی، در تورهای بعدی که پیش روی دارم هم با خود داشته باشم و از او کنسرت ها هم آنقدر خاطرات خوش دیگه هم جمع کنم که از خوشحالیش قربان کتاب بنویسم و داستان بگویم و برنامه های فراوان دیگه بگویم و قصه کنم که مردم چقدر مهربان هستن، انسان چقدر مهربان است، انسان چقدر دل شیرین و نازک و پر از حس و عاطفه داره وقتی کسی بهش ارزش قائل میشه، وقتی کسی بهش میرسه، وقتی کسی دستش میگیره، وقتی کسی لحظاتش زیباتر میسازه، رنگینتر میسازه، چطور پس در کنار او شخص قرار میگیره و محبت میکنه.
انگور لبه چقدر شیرین است، انگور لبه چقدر شیرین است، یک خوش بده بغریبت، یک خوش بده بغریبت، انگور لبه
چه قشیرین است، انگور لبه چه قشیرین است، یک خوش بده بغریبت، یک خوش بده بغریبت. ای یار قطن باش وفادار قطن باش، ای یار قطن باش وفادار قطن باش، یک بوسه بده به حبیبت، یک بوسه بده به حبیبت. دستک بزنو باران شوم روی تا دستک بزنو، دروازه چشمای تا تک تک بزنو، از گل بتای باغ شمالی بکنو، از گل بتای باغ شمالی بکنو، گل گل سر زلفای تا قی تک بزنو، گل گل سر زلفای تا قی تک بزنو. قطن باش وفادار قطن باش، ای یار قطن باش وفادار قطن باش، یک بوسه بده به حبیبت، یک بوسه بده به حبیبت. لبخند تو دنیا را برام نخرده، لبخند تو دنیا را برام نخرده، خواب تو مرا کجا کجا میبرده، نکد سر گردنم میبین مکت، نکد سر گردنم میبین مکت، هی چشم چپم 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 میبرده، هی چشم چپم 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 میبرده. انگور لبه چه قشیرین است، انگور لبه چه قشیرین است، یک خوش بده به غریب، یک خوش بده به غریب. تو دیدن دارم گل غنچه نازو که تو دیدن دارم، پیراهن ناز تو کشیدن دارم، وقتی که نگاه من شکاری میشد، وقتی که نگاه من شکاری میشد، گنجش که تبسم پریدن دارم، گنجش که تبسم پریدن دارم. لبت چه قشیرین است، انگور لبت چه قشیرین است، یک خوش بده به غریبت، یک خوش بده به غریبت. ای یار قطن باش وفادار قطن باش، ای یار قطن باش وفادار قطن باش، یک بوسه بده به حبیبت، یک بوسه بده به حبیبت.
یار جوان کار جهان را ببین، ساز دورنگی با همگان را ببین، یار جوان یار جوانه کار جهان را ببین، از پس لبخند اشک روان را ببین، یار جوانه کجا روزای رنگی شبایش و خوشنگی، کجا دستان به مهر کجا دلهای سنگی، کجا روزای رنگی شبایش و خوشنگی، کجا دستان به مهر کجا دلهای سنگی. یار جوانه کار جهان را ببین، از پس لبخند اشک روان را ببین، یار جوانه